بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 39 تاریخ 20 ده 1393.
بیرون که آمدیم از من بیرون چشم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدایهم اجمعین. تبریک عرض می کنیم مناسبت گذشته را، میلاد با سعادت نبی گرامی اسلام و میلاد با سعادت ششمین امام و پیشوا وجود مقدس امام صادق علیه السلام. هر شبت که بحث و مستحضرید، یک فرع دیگر از آن مسئله سابق باقی مونده که این فرع را هم عرض میکنیم و بعد منتقل میشیم به مسئله بعد. سخن در این بود که آیا صوب مربیه طفل چه حکمی دارد؟ خب مفصل بحث شد در این که آیا الزاماً مربی مادر باید باشد یا غیر مادر میتواند باشد؟ آیا اون طفل الزاماً مذکر باید باشد یا مؤنث هم میتواند باشد؟ و بالاخره موارد دیگری که در لابلای اون بحث مطرح شد. آخرین نکته‌ای که می‌شود در ذیل اون مسئله به صورت سوالی مطرح کرد و پاسخ گرفت این است که در متن روایت اون چه آمده بود این عبارت بود که الان محضر مبارک شما بزرگواران عرض می‌کنم. مطلب این بود که سئل عن امرأة ليس لها الا قنیس واحد و لها مولود. تا اینجا بحثاشو انجام دادیم. فیبول علیها، پرسشی که الان در اینجا مطرح می شود این است که آیا این که در روایت مسئله بول مطرح شده، آیا میتوان تسری داد مسئله را به غایت و به دم و مشابه ذالک از سایر نجاسات یا نمیشود؟ هر شبت خدمت شما بین که در اینجا بزرگان ما بر دو دسته شدند. یک دسته مثل مرحوم آیت الله خویی و بزرگان دیگر، نظر مبارکشون این است که نمی شود از این مسئله تعدی کرد و سراغ سایر نجاسات رفت. یعنی اگر زنی به عنوان مربیه، چه مادر و چه غیر مادر، بچه در دامن او تربیت می شود و لباس این مربی آغشته به خون شد، آغشته به غائط شد، و حالا قاعد کمی نزدیکتر است به بول. عده‌ای از بزرگان ما گفتن نه نمی شود، از اون جمله مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هست که می فرمایند در اینجا نمی شود الغاء خصوصیت کرد و حکم را تسری داد به قائد و مشابه ذلک. میگیم به چه دلیل؟ میگه اولا روایت کلمه یبول علیها دارد، ثانیا نکته ای که وجود دارد این است که اساسا این عف خلاف قاعده است و چون خلاف قاعده است باید به حد اقل بسنده کرد، و ثالثا ممکن است در بول خصوصیتی باشد به خاطر تکرر بول برخلاف قاعد، این منشأ برای عفو از ناحیه شارع باشد. در مقابل فرمایش مرحوم آیت الله خویی چند نفر از قدما و بزرگان ما مسئله را این گونه ملاحظه نفرمودند، قائل به تسری شدند و ملاک را گفتن اگر مشقت است، ملاک برای عفو شارع اگر مشقت است، لا فرق بین البول والقائد، و این بول در حقیقت به عنوان مثال هست و بنابراین الغاء خصوصیت می شود کرد. قائلین به این قول مرحوم محقق هست، مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه ما هست که معتقد شدن تفاوتی بین این دو نیست. عرض ما هم خدمت مرحوم آیت الله خویی اینه که درسته که در روایت کلمه بول مطرح شده، بالاخره سوالی کرده و ما چی میدانیم اگر از امام معصوم این سوال کرده بود که ثوب مربی طفل مثلا آغشته میشود به قائد بچه چه حکمی دارد؟ همونطور که ما در بحث های قبل مشقت را به عنوان ملاک حساب کردیم، بلذا توسعه دادیم، گفتیم منحصر به مذکر نیست، مؤنث را هم شامل می شود، هر سبب توسعه دادیم گفتیم منحصر به ام نیست، سایر مربیه ها هم شامل می شود اگر ما منات به ملاک در افرا مشقت دانستیم، قاعدتا اینجا هم می شود از یبولو تسری کرد و تعدی کرد، به خصوص اعلامی مثل مرحوم محقق، مثل مرحوم شهید هم بر همین قول هست. این تقریبا فروعاتی بود که در ذیل اون بحث ثوب المربی للطفل مطرح کرد. شهیدم مسئله 305 مسئله دیگری است، گرچه اگر احیانا 306 مسئله دیگری است، اگرچه احیانا مثلا ذکر نمی شد، کان من المناسب که به عنوان فروع اون مسئله ذکر شود، منتها الان مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک فرع مستقل مطرح کردن و اون فرع این است.
اگر مثلا مشقت بگیریم همه اون بود بقیه ما
شامل تحریم
بشه، شما
غیر اون نشه، همه اینها باید زیر سوال ببریم
دیگه، اون ملاک مشقت.
عجب کاری شد، چه زیر سوال ببری؟ تازه اینا معید ما بود، ما تو اون موقع همینو گفتیم چون ملاک مشقت هست منصر به اون نیست، چون ملاک مشقت هست منصر به مذکر نیست، این که شما در جهت تایید مزارم میفرمایید ناخواسته. تو اونجا هم گفتیم مشقت دیگه، لذا چرا قید کنیم حتما مذکر؟ ما هم مثلا همینا
باید مشقت دیگه به یک باید مستدر نوارد
یعنی چی؟ از این شاخه به اون شاخه میپرید. خب اولی درست کردی بالاخره چه شد؟ خب حالا دومی اکثر علما کجاش بود؟ امروز مطالعه نکردی آمده پایده بیشتر دقت کنید حالا به چه میشه. ها بفرمایید.
این تعطیل من قبول ندارم.
معلومه. خب
اگر میلان من نفت باشد از کنم با فقط دارد بس زیاد گول میکنه.
من که گفتم فرمایش مرمای خویی را
زیاد گول میکنه اما غایی بودم خیلی که اتفاق میکنه.
بله من عرض کردم فرمایش ایشون را من که نادیده نگرفتم فرمایش بزرگان را. من تو عرض کردم اگر ملاک را ما مشقت حساب کنیم، حالا اگر این بچه اسهال گرفت، خب این قاعده دیگه مشقت دارد یا ندارد؟ بله حالا بر تقریر الامر دار مدار المشقه، ما در مساقش بحث نمی کنیم. بله در بول عرض کردیم به خاطر تکرری که بول دارد، اما اینکه ایشون مثل روال سابق تکیه می کرد روی عرض شود خدمتون متن روایت، می فرمود امرأه دارد، می فرمود مثلا مولود دارد، این تکیه هایی که ایشون می کرد، اینجا هم کلمه یبول مطرح می کنه و تکیه می کنه روی واژگان ها، ما عرض می کنیم تکیه روی واژگان ها خصوصیتی نداره. این حرفی بود که ما کلا عرض کردیم دار مدار مشقت دیگه، حالا مشقت نیستش. من پیدا بوده گر شنونده باید عاقل باشد، من عرض کردم که استدلال مرحوم آیت الله خویی را بیان کردیم، امانت داری کردیم، ولی گفتم در مقابل مرحوم محقق و شهید فرمودن اگر ام دائر مدار مشقت باشد لا فرق بین البول و الغائب، ما همین را ترجیح دادیم. الهاق و بدنی ها به صوبه فل افوه نجاستهی محل و اشکال و این کان لا یخلو ان وجهن. فر دیگری را مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح می کنم که حالا این نیاز به تأمل عالمانه دوستان دارد. بحث در این است، ما در فرعی که قبلا مطرح کردیم عنوانمون این بود صوب المربیت لطفل، این معصوب است اگر احیانا متنجس به نجاست شد که حالا تو روایت بول مطرح شده. سوالی هست که بدن مربی آیا از نظر عفو یلحق به صوب املا، آیا به صوب ملحق می شود یا نه؟ یعنی این حکمی که شما در رابطه با صوب مطرح کردید که در روز یک بار بشوید، آیا اگر بدن مربی متنجس به نجاست طفل شد این هم همون حکم برش باره، عفو شاملش می شود و در روز یک بار شستن لازم هست، یا مسئله غیر این است؟ هر شبت خدمت شما بیم که اون چه به نظر می رسد این است که البته ما تنها نیستیم، خیلی بر این مسئله هستن جز مرحوم صاحب جواهر که حالا ببینیم بحثامون رو مطرح کنیم ببینیم آیا میتونیم در مقابل فرمایش مرحوم صاحب جواهر عرضی داشته باشیم یا نه. اون چه که جمع برامن میفرمایند که نمیشود بدن را به قمیص و لباس ملحق کرد، خب ادلش بعضی خیلی روشنه. اولا روایت صوب دارد، صوب مربیه دارد. ثانیاً عرشبت محضر شما به این که خود عفو صوب خلاف قاعده است و بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا کرد، و ثالثاً که حالا مکمل ثانیاً هست ادله من حاکمه ادله من میگوید که نمازگزار باید بدن و لباسش پاک باشد و نجاستی در اون نباشد. نسبت به لباس در روایت عفو هست، بنابراین بدن در این که باید ازاله بشود از نجاست به قوت خودش باقی است. اینا ادله ایست که اقامه کردن بر این که ما نمیتوانیم تصریح کنیم از صبح از شبت خدمتون این که به بدن. و چهارمون نکته یعنی که مطرح کردن این است که شستن لباس با توجه می که نیاز به خوش شدن و امثال ذلک دارد، صعوبتی دارد که این صعوبت در شستن بدن نیست. این هم نکته دیگری که به این نکات اضافه کردن، مگر اینکه عنوان حرجی پیدا کند خود شستن بدن، اونجا دیگه نه تحت عنوان این فرد ما حکم میکنیم به این که ازاله نجاست لازم نیست، بلکه تحت عنوان دیگریست به عنوان حرج. اون یه بحث دیگریست. خب هر موردی که مسئله حرجی پیش بیاد نسبت به واجبات، نسبت به ترک محرمات و امثال ذلک، اونجا مستثناست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جلد ششمشون صفحه 233، اگر امشب بعد از مطالعات مختلف مراجعه فرمودید، ایشون اینطوری استدلال میکنن برای الحاق، برای الحاق اینطوری اعلام میفرمایند. استدلالشون اینه که در روایت امر نیامده به غسل بدن، عرض شود که با این که نجاست صبح غالبا به اون سرایت می کند، یعنی تو روایت اشاره به شستن بدن نشده. مثلا تو ذهن مبارکشون اینه، حالا که امام فرمود صوب مربی مثلا معفو به روزی یک بار باید شسته شود، باید امام اشاره میکرد که بدن هم باید بفرمیدا بده، اما بدن باید شسته شود. این که در روایت نیامده اما بدن باید شسته شود، این معناش این است که حکم بدن هم حکم بفرمیدا صوب است. روشن شد استدلال مرحوم صاحب جواهر؟ میگه این که در روایت اشارهی به شستن بدن نشده، حاکی از این است که چون معمولا نجاست از صوب به بدن سرایت میکنه، لذا همون عفتی که در رابطه با صوب، این عفت شامل بدن هم میشود. این کل فرمایش مرحوم عرشبت صاحب جواهر. ما پاسخی که خدمت این بزرگوار به این علم، به کسی که خیلی از بزرگان ما سر سفره این شخصیت بزرگ نشستن، ما عرض میکنیم این که شما میفرمایید در روایت نیامده، اولا سوال راجع به بدن نبوده، یعنی اینطور نیست که شما بفرمایید مقتضای حکمت اقتضا میکرده که راجع به بدن هم مطرح کند. نه، اصلا سوال نشده، سوال از صوب المربی شده، لیس له الا قمیص واحد، از قمیص سوال کرده، پاسخ هم متناسب با اون آمده. بنابراین از بدن اگر مسئله مطرح نشده و مسئله در اینجا بیان نشده و نگفتن بدن باید شسته شود، این دلیل بر این نیست. ثانیاً ما این همه ادله‌ای که داریم که اگر بدن نمازگزار نجس شد باید بشوید، خب اونجا مستقیم می کند ما را از این که در روایتی که نمیدونم عرایز ما دوستان توجه دارن چه عرض می کنن، ما را مستقیم می کند از این که در روایتی که سوال راجع به چیزی دیگه است، دیگه چون امام نفرموده پس حکم بدن هم حکم لباس هست. نه، در خیلی از موارد به عنوان یک ضابطه و قاعده کلی که بدن و لباس نمازگزار باید پاک باشد. حالا راجع به لیس له الا قمیص واحد، اونم لیس له الا قمیص واحد دایره خیلی ضیقه. ما دیروز، یعنی دیروز درسی محضر علما عرض کردیم که اگر کسی پیرهن عوضی دارد، حتی ما اینطوری ابراز نظر کردیم، امکان شرا، امکان استیجار، امکان استعاره و امثال ذلک دارد، باز جایی برای این نیست، چون لیس له الا قنیس واحد خدمت علما عرض کردیم، این خودش دلیل بر عجز و عدم تمکنه که مسئله را این شکلی می فرماید. بنابراین این که جناب عالی شما بزرگ ما می فرمایید که عرشبت چون در روایت سخنی از این به میان نیامده که بدن هم باید شسته شود، پس معلوم می شود که بدن حکم لباس را دارد، میگیم نه، نیامدن امر به غسل نسبت به بدن به خاطر ادله دیگری است که ما را مستغنی می کند از این که امام در این جایی که سوال از قمیص به بدن هم اشاره کند و به پردازد. پس ما هم نظر بزرگان را تأیید می کنیم، البته غیر از بزرگمون مرحوم جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، بگیم ادله وجود داره به اندازه کافی ما را مستغنی می کند از این که امام به خصوص در اینجا متذکر مسئله مربوط به بدن بشود. این عرض ما. شما معمم هم شده اید؟ خواه بفرمید. او که قاعد خارجت حالا چی میخوایید بفرمایید؟
بعد بفرمایید که بنابرای این فرمایید که اکثر علما نظر دارند الان مربی شیش بار حفظ در گول کرده، هر این شیش بار یک بار باید لباسش رو بشونه و این هر شیش بار باید بدنش رو بشونه، چون بدن
تمسک به حرج میکنید دیگه. منم که موافقم، شما داری حرفی خود، حالا هر روز که امامه نداشتی قانع نمیشیدی، حالا که دیگه اون آقا گفت چه فرقی بین من و آقای گلپایگانی، اونم امامه داره منم امامه دارم، اونم نعلیم داره منم نعلیم دارم، حالا هر روز ما حریفت نمیشدیم حالا که امروز امامه داریم. بابا بحث حرج من قبول دارم اگر مسئله به حرج بکشد که علی رأس و العین، بحث ما غیر حرج داریم بحث میکنیم، بحث حرج قاطعا همین که میفرمایید حاکم بر همه ایناست، ولی ما نخواستیم به حرج برسیم، یه مسئله حرجی شد ما هم قبول. بابا دعوا نداره، اون که نیاز به دل روز بود
در حالی که لباسی که
بورد
میکنه
خالی نخالی
که بدن
اصابت شده، الزامن اینطور نیست، ولی ممکن است، من قبول دارم اصابت میکنه، ولی الزامن اگه دامن پیرهنش پایین نجس شده باشه مثلا به بدن هم نرسه. حالا بحث مستاقی نکنید، چون در بحث مستاقی نه من موفق میشم نه شما موفق میشید، چون بحث مستاقی ببینید عزیز من دارم عرض میکنم، توضیح دادم محضر مبارک شما، ما به استدلال طرف مقابل داریم نگاه میکنیم، استدلال طرف مقابل این است که میفرماید چون دلیل در اینجا چون شارع اشاره نکرده بدن باید شسته شود، پس معناش این است که بدن لازم نیست شسته شود. میگیم این بله، حالا عرض میکنم اگر کسی بتواند القا خصوصیت بکند منم مثل شما میشوم، ولی کن بحث صوب و شاید در صوب در اینجا خصوصیتی شستن لباس با شستن بدن تفاوت‌هایی داره، این شستن لباس هم خوب توجه بفرمایید یک قمیص بیشتر ندارد، حواستون را جمع کنید، گاهی قاطی نکنید، یک لباس بیشتر نداره، این زن باید لباسش رو در بیاورد، ولی اینکه اگر احیانا به دستش اصابت کرد، این بول به دستش اصابت کرده میره دستش میشویه، هیچ مشکلی هم محصول نده. بله حالا عرض میکنم من میخوام بگم، ولی اگر همینجا به لباسش هم اصابت بکنه لباسش باید بره بشه. عرض
کنم
ما آدلیه این مانعه همه جا رو بگیره، معیده بیا تا اینجا
معیده،
ولی تا گفت جوجه را آخر پاییز میشمارن، معلوم نیست معید باشی تا
آدلیه این مانعه میگیره، اما این شما اونجایی میخواهید که احتیالی به دلیل دارد در این سال از دو اونه میشه و بعدا اگر میخواهد خواهید که باید بیان
بله این با مذاق شما راجع به موارد سابق بهتر میسازه. بله خب حالا دقتی بفرمایید، عرض ما اینه، دقتی بفرمایید. مسئله 307 فی الحاق المربی بالمربیت اشکالان، اینم نکته ایست. مسئله تو اگر به جای زن که عنوان مربیه دارد یک کسی خدمتگزار مردی توی خونه بچه نگه می‌دارد، به قول آقا باباش، حالا مثال می‌زنم راجع به باباش مثال می‌زنم، جالبه. بله هرچه ولی خدمتگزاری دارن، این خدمتگزار زن نیست، این مرد هست بچه را نگه می‌دارد. آیا در اینجا ما میتونیم القاء خصوصیت بکنیم یا باید محکم بگیم که چون در روایت قید مرء آمده پس بنابراین ما نمیتونیم از قید مرء عدول بکنیم و بنابراین اگر یک جوانی انسان کاملی تو خونه ای به عنوان حالا خدمتگزار خونه این بچه ها رو بزرگ میکنه، میشویه، ترخوش میکنه، بگیم شامل این نمیشه. جمع نسبتاً قابل توجهی از بزرگان ما آمدن گفتن الحکم مختص بالمربیه ولا یجوز التعدی عنها، گفتن حکم اختصاص به مربیه دارد و نمیشوند. مرحوم آیت الله خویی هم جز همین دست است. شما دیده تو این مسئله و مشابه اون تقریبا ایشون یک سر فرمایشاتشون همین بود. میگیم به چه دلیل؟ میفرماید که به دلیل اینکه در روایت قید امرئه به کار رفته و ما احتمال میدهیم که خصوصیتی در امرئه باشد که خصوصیت در خدمتگزار مرد یا به تعبیر عزیزمون در رابطه با مثلا شوهر عرشبت خدمتون، این که این زن یا پدر این بچه نباشد. بعدم ادامه میدن که ما در شرع انور احکامی داریم، این احکام بعضیش مختص به رجال، بعضیش مختص به نساء هست و من الممکن که این از اون احکامی باشد که مختص به نساء باشد. بنابراین ثوب المربیت للطفل معفوون، نه ثوب المربی. و بعد هم عرشبت مقتضای اطلاقم عرشبت که اطلاق ادلهی که نجاست مانع هست، معناش این است که بگیم اگر مرد خدمتگزاری مربی بچه بود و لباس این مرد خدمتگزار متنجس به نجاست شد برود و بشوید، مگر اینکه باز به تعبیر بزرگوارمون مستلزم حرج شخصی باشد. یعنی تا پای حرج پیش نیامده مرحوم آیت الله خویی میفرمایند من الممکن که اینجا ما بگیم احکام نساء با احکام رجال متفاوته و این مسئله از همون مواردی است که احکام زن از احکام مرد جداست. این کل فرمایش مرحوم آیت الله خویی. اما در این وسط علامه رضوان الله تعالی علیه در تذکره، شهید اول در ذکرا، شهید ثانی در مسالک، این بزرگان تعبیراتی که من ازشون نقل میکنم این هست. یکی از تعبیرات اینه، تعبیر علامه در تذکره جلد یک صفحه 98 فرموده از ظاهر و مشارکت المربی للسبی المربیه فتوا داده. ظاهر این است که مربی سبی مشارکت دارد در این حکم با مربیه، یعنی اگر عفوی شامل مربیه هست این عفو شامل مربی هم میشه. کلام جناب شهید در ذکرا صفحه 27 باز استدلال مطرح نکردن ولی می شود ول اولا دخول المربی، اولا این است که مربی هم همین حکم را دارد، یعنی اگر عفو را شما شامل مربی دانستید شامل مربی هم می شود. جناب شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در جلد یک صفحه 18 فرمودن و یون حق و بالمربیت المربی، مربی هم به مربی ملحق می شود. یعنی این سه بزرگوار آمدن و مسئله را تعمیم دادن و فرمودن اگر احیانا اینجا قید امرئه مطرح شده ما القاء خصوصیت می کنیم. هر شبت خدمتون این که ما هم به ذهنمون می رسد که اینجا می شود القاء خصوصیت کرد، چون اگر عف دار مدار عهده‌دار شدن تربیت و تصدی شؤون طفل و مشقت و مشابه ذلک باشد، اینجا هم عرض شود خدمتتون این که قطعا همین حکم وجود دارد. و این که در روایت از امرئه سخن گفته شده به خاطر این است که غالبا تربیت بچه ها با زنان هست، یعنی یا مادر بچه یا کلفت تو خونه بچه را عهده‌دار میشن. اما اگر زمان ما شد که انعکس الامر، زنها میرن سر کار و مردا تو خونه میمونن بچه داری میکنن، هر شبت خدمت شما بیین که خیلی دنبال شغل پیدا کردن برای خانوهاشون هستن که اینا را بفرستن سر کار و خودشون هم تو خونه به تربیت اولاد رو پردازن، یعنی همون دقیقا مصداق بارز روایات آخر الزمان. عرشم از خدمتون این که اگر احیانا مردی شد مربی طفل و در نتیجه عهده‌دار شؤون بچه شد، اینم لیس لهو الا قنیس واحد، با همه اون فروضی که اونجا مطرح کردیم چه اشکال داره ما حکم را تسری بدیم به این؟ عرشم از خدمتون این که به مسئله را این شکلی مطرح کنیم. پس بنابراین می شود القاء خصوصیت کرد از باب این که غالبا چون زنها عهده‌دار این قصه هستن، لذا سوال در رابطه با عرض شود خدمت شما به این که زن هست. مرحوم آیت الله خویی، عرض شود خدمت شما این که این بحث را مطرح می کنن ممکن است در اینجا برای زن خصوصیتی باشه، ما در اینجا برخلاف اون مورد قبل که خیلی نتونستیم مانور بدیم، اینجا عرض میکنیم نه، واقعا راجع به مرد و زن بودن همطور که مذکر و مؤنث در بچه تأثیری نداشت، در اینجا هم اگر مربی و مربی جاشون عوض کنن تأثیری ندارد. فرع دیگری که در اینجا مطرح شده این است که عرض شود که آیا این حکمی که شما مطرح کردید مربوط به اونجاییست که یک بچه باشد یا اگر بچه های متعدد این زن، حالا برفرض این زن باشد یا برفرض این که مرد باشد، آیا این حکم اختصاص دارد به جایی که بچه یکیست یا اگر به جای یکی این زن بیچاره چهار قلو زایده؟ تو تلویزیون میبینید شش قلو پنج قلو، اینا به داد کمی جمعیت ما انشاءالله میرسن. هر شبت خدمت شما بین که اگر احیانا این شکلیست میگیم نه، روایتشون گفته ولها مولودم و مولودم هر شبت خدمتون یعنی یکی، پس بنابراین اگر پنج قلو تربیت کرد لباسش آغشته به بول و امثال ذلک شد بگیم حکم شامل نمیشه. این دیگه شما منتظر نمیمونید که من عرض بکنم، بلکه بالاولویت القطعیه برخلاف جناب صاحب هدایق. به تعجب میکنید بزرگی مثل جناب صاحب هدایق چرا آمده این شکلی مطرح کرده؟ خیلی تعجب من کردم. جناب صاحب هدایق عرض شود خدمتون در اینجا مناقشه کردن در شمول حکم نسبت به متعدد. ما میگیم مولود اسم جنس است، مشکلی ندارد اگر متعدد شد، به تناسب تعدد مشقتش هم بیشتر. ایشون جمله مطرح کردن و اون جمله این است که تعدد چون مقتضی کثرت نجاست است، ممکنه ما بگیم شارع عفو را مربوط به جایی قرار داده که نجاست خیلی نیست، گفته مثلا عفو شامل می شود، اما موقعی که نجاست برفنبار بشود شارع اونجا دیگه حکم به عفو بفرمایید ندهه. یعنی مسئله را اون ور برده که اگر تعدد پیدا کرد بچه، تعدد بچه موجب تعدد بفرمایید کثرت نجاست می شود و شاید شارع مقدس عف را مربوط به جایی برده که مسئله قلت نجاست مطرح بوده، یعنی موقعی که خیلی به حساب نمی اومده شارع گفته عف، ولی اونجایی که مثلا خیلی به حساب بیاد نمیگه شارع دندتم نرد و مثلا باید بشویی. این فرمایش جناب صاحب هدایق به نظر خیلی درست نمی رسد، بلکه بالاولویت القطعیه در فرض تعدد ما باید حکم به عف کنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. حالا بله اونم همین حرف کویست. سلام شیاین باز.